با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در اواخر برنامه گذشته گفتیم که آیه 5 در این فصل به نقشه غیر قابل تغییر خدا یا موضوع تقدیر و سرنوشت اشاره می کند که موضوعی سخت است. اکنون این موضوع را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد. در اینجا به ابتدای عالم می رویم، یعنی زمانی که خدا کلیسا را طرح‌ریزی کرد. من در آن زمان نبودم که به او هیچ پیشنهادی بدهم و یا به او بگویم چگونه می‌خواهم این کار انجام شود، اما او اکنون به من می‌گوید که چگونه او آن را طرح‌ریزی کرد. به یک معنی خدا به من و شما می‌گوید می‌توانید بپذیرید یا نپذیرید. به این شیوه طرح آن را ریختم. ممکن است از آن خوشتان نمی آید، اما من این طور می خواستم و این هستی و خلقت را من اداره می کنم. خدا طرح آن را در اختیار هیچ حزب سیاسی یا قدرت دیگر نگذاشته است و واقعا بایستی از خدا به خاطر این تشکر کرد. او همچنین طرح‌ریزی آن را به هیچ فرد دیگر نسپرده است و به این خاطر هم می توان خدا را شکر کنیم. مطمئنن در اختیار من نیز نگذاشته و یقین دارم که همه ما می توانیم با صدای بلند به خدا آمین بگوییم که طرح‌ریزی کلیسا را در اختیار هیچ کسی جز خودش قرار نداده است. خدا برای ما سه کار در این رابطه انجام داد. در ابتدا همانطور که قبلا هم گفتیم ما را برگزید و این واقعیت به آسانی مورد هضم نیست. دوم، از پیش تعیین و مقدر کرد تا فرزندان او باشیم و سوم، ما را در پسر یگانه محبوب خود پذیرفت. این حقایق را با توجه به آیه 4 و 5 در این فصل می‌بینیم. نمی‌توانم به اندازه کافی بر این مورد تأکید کنم که برگزیدگی انتخاب خدا است که ما را در عیسی مسیح برگزید. دوباره میگویم که انسانها به این علت گم شده و هلاک نمیشوند چون انتخاب نشدند. آنان گم شده هستند چون گناهکارند و این چیزی است که خودشان میخواهند و این شیوه را انتخاب کردند. اختیار و انتخاب آزاد انسان هرگز به علت برگزیدگی و انتخاب خدا زیر پا گذاشته و بی اهمیت نمی شود. انسان گم شده و گمراه خودش انتخاب خود را کرده است. آگوستین به این صورت بیان می کند: اگر فیض و رحمت اراده آزاد خدا نبود، چگونه دنیا می توانست نجات یابد؟ و اگر آزادی و اختیار انسان نبود، چگونه خدا می توانست دنیا را داوری کند؟ در اینجا دوباره سخن پولس را در رومیان فصل 9 آیه 14 به یاد می آوریم که گفت: پس چه بگوییم؟ آیا خدا از روی بی انصافی عمل می کند؟ هرگز. اگر فکر می کنید در خدا حتی کمی بی انصافی و ناعدالتی است، بهتر است نظرتان را عوض کنید. خدا هرگز بی انصافی نکرده و نخواهد کرد. امروزه در بعضی از فعالیت‌های بشارتی در جلسه‌ای از مردم می‌خواهند که اگر به عیسی مسیح ایمان آورند به جلو بیایند یا دست خود را بالا کنند یا کاری انجام دهند. به جلو آمدن یا دست خود را بالا کردن نشان دهنده انجام کاری است. اجازه دهید بگویم که خدا می‌گوید او هیچ کس را به خاطر به جلو آمدن یا انجام کاری مشخص نجات نمی دهد و یا حتی به این خاطر که ما پسران و دختران خوبی هستیم و یا اینکه به این دلیل که عضو کلیسایی شده ایم و یا حتی به این علت که مایل هستیم به سوی او بازگردیم. اجازه دهید بگویم که خدا میگوید او هیچ کس را به خاطر به جلو آمدن یا انجام کاری مشخص نجات نمیدهد و یا حتی به این خاطر که ما پسران و دختران خوبی هستیم و یا اینکه به این علت که عضو کلیسا شده ایم و یا حتی به این علت که مایل هستیم به سوی او بازگردیم. با توجه به هیچ یک از این دلایل نجات نمییابیم. خدا میگوید فقط به خاطر رحمت اوست که به ما عطا کرده است. فیض و لطف او ما را نجات میدهد. خدا حتی باید این حقیقت را به موسی میگفت. موسی میتوانست به نزد خدا رفته و به او بگوید خداوندا نگاه کن، من موسی هستم، من قوم اسرائیل را از مصر به بیرون هدایت کردم، من واقعا مقام والایی دارم، مشکل خواهد بود اگر به من بی توجهی کنی، بنابراین میخواهم دعای مرا بشنوی. اما اگر به دعای موسی دقت کنید، او هرگز به این شیوه دعا نکرد. این خدا بود که با توجه به رومیان فصل 9 آیه 15 به موسی گفت اگر بخواهم با کسی مهربان باشم با او مهربان خواهم بود و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم بر او رحم خواهم کرد. او در واقع به موسی میگفت که قصد دارد دعای او را بشنود و به او پاسخ دهد، اما به این علت نیست که او موسی است و دعا میکند، بلکه به علتی که در رومیان فصل 9 آیه 16 نوشته شده است: برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. دوست من، روزی در بهشت آسمانی خواهیم بود، ولی نه به این دلیل که انسان خوبی هستیم. من خوب نیستم. شما مرا آنطوری که خودم می شناسم نمی شناسید. اگر مرا واقعا می شناختید هیچ وقت به من گوش نمی دادید. اما چند لحظه صبر کنید و سر خود را تکان ندهید، چون اگر من هم شما را آنطوری که شما خودتان را میشناسید میشناختم، هرگز با شما صحبت نمی کردم. پس اجازه دهید با هم باشیم. ما هر دو در یک وضعیت هستیم. همه ما گناهکاران گمشده‌ای میباشیم. من در بهشت آسمانی نخواهم بود به این دلیل که یک واعظ هستم یا عضو کلیسایی می باشم. در بهشت نخواهم بود چون قصد تعمید گرفتم. به این علت در آنجا نخواهم بود چون در آب غوطه ور شدم یا بر من آب پاشیده شده است. همسر من به فرقه مسیحی تعلق دارد که از طریق غوطه ور شدن در آب قصد تعمید می دهند و همیشه به این که به این روش قصد تعمید گرفته بود افتخار می کرد. با او شوخی کردم و گفتم حتما خنده‌دار می شود اگر به بهشت رفته و در آنجا متوجه شویم که منظور خداوند از شیوه قصد تعمید پاشیدن آب بوده است. سپس به همسرم به شوخی گفتم اگر این باشد آنگاه برای تو مشکل به وجود خواهد آمد، اما من مشکلی نخواهم داشت چون من به هر دو شیوه قصد تعمید گرفتم. متوجه هستید؟ هیچ یک از این کارها و شیوه ها باعث نخواهد شد که یک شخص به بهشت برود. تنها دلیلی که من به بهشت خواهم رفت به خاطر لطف و رحمت خدا است. من یک گناهکار گم شده هستم. تا زمانی که من و شما نخواهیم فروتن شده و به عنوان شخصی بدون هیچ افتخار و اعتبار به نزد خدا بیاییم و به او اجازه دهیم تا رحمت خود را به ما نشان دهد، نجات نخواهیم یافت. خدا فروتنی و تسلیم کامل ما را می‌خواهد تا ما را نجات دهد. خدا آماده است تا به یک گناهکار گم شده رحمت خود را عطا کند. به من نگویید درک این موضوع سخت است و نیاز به هوش کافی دارد. مشکل من و شما این نیست که با پذیرش آنچه برای یونس یا نوح و کشتی او و طوفان اتفاق افتاد مشکل داریم. مشکل ما امروز این است که کتاب مقدس گناه را در زندگیمان محکوم می کند. خدا شما را نجات می دهد وقتی که قلب شما حاضر است به سوی او بازگردد. او به این طریق تعریضی کرده است تا برای من و شما امکان پذیر باشد روزی به بهشت آسمانی برویم و وقتی در آنجا بودیم در خواهیم یافت که او یگانه کسی است که این کار را برای ما انجام داده است. در آیه 5 در این فصل کار دیگری را نیست که خدا برای ما انجام داده می‌بینیم. او بر حسب محبت خود برای ما مقدر کرده است. بر اساس محبت او بود که نقشه غیر قابل تغییر خدا برای ما انجام یافته است. ممکن است در اینجا بعضی بگویند که هیچ وقت فکر نمی کردند که بتوان موضوعات تقدیر و محبت را حتی در یک کشور در کنار هم گذاشت، چه برسد به اینکه در یک آیه آنها را با هم ببینیم. اما اینجا در کنار یک دیگر هستند. محبت خدا در کلمه تقدیر و سرنوشت که باعث ترس و نگرانی بسیاری از افراد است سهمی دارد. کلمه تقدیر یا سرنوشت در متن یونانی که زبان اصلی متن این آیه است به طور لغوی به معنی مشخص کردن، معین یا جدا نمودن است. با کلمه افق ارتباط دارد. اگر به دشتی یا یک فضای مسطح بروید تنها چیزی که می توانید ببینید افق است. افق بر شما مسلط است. شما در آن محدوده هستید. تقدیر و سرنوشت نیز در متن اصلی با این مفهوم ارتباط دارد. وقتی این کلمه برای خدا استفاده می شود، تقدیر یا نقشه غیر قابل تغییر خدا مربوط به قصد و هدف خدا برای آنانی است که بر می گزیند. کلمه تقدیر یا سرنوشت هرگز در ارتباط با افراد نجات نیافته به کار برده نشده است. خدا هرگز مقدر نکرد که کسی گم شده و هلاک شود. تقدیر و سرنوشت خدا برای هیچ کس هلاکت و نابودی نبوده است. اگر گم شده هستید به این علت است که راه حل و درمان خدا را رد کرده اید. مانند شخصی است که در حال مرگ است و دکتر داروی برای شفا و نجات او از مرگ تجویز کرده و می گوید اگر این دارو را استفاده کنید شفا خواهید یافت. اما آن شخص با شگفتی به دکتر نگاه کرده و میگوید من به شما ایمان ندارم و باورتان نمی کنم. پس آن شخص میمیرد و دکتر در گزارش خود می نویسد که آن شخص به خاطر بیماری خاصی مرد و این صحیح است. اما اجازه دهید بگویم دارو و درمانی وجود داشت و در واقع آن شخص مرد چون آن دارو را رد کرد و استفاده نکرد. خدا برای نجات انسان درمانی را آماده کرده است. دارو فراهم شده است. اجازه دهید دوباره تکرار کنم، خدا هرگز مقدر نکرده تا کسی گم شده و هلاک شود. هلاک و نابودی هیچ کس تقدیر خدا نیست. پس نمی توانید بگویید که سرنوشت شما بود که گناهکار شدید، هلاک و نابود گردیدید. در اینجا اراده و انتخاب آزاد شما نقش دارد. شما بایستی خودتان تعیین کنید که انتخاب شما چه می باشد. با اختیار آزاد خودتان می توانید درمان خدا را قبول کنید. نقشه غیر قابل تغییر خدا یا تقدیر فقط به نجات یافتگان اشاره می کند. در واقع به این معنی است که اگر خدا با 100 گوسفند کاری را شروع کرده است، با همان 100 گوسفند نیز آن را به پایان می رساند. در رومیان فصل 7 آیه 28 الی 29 چنین می خوانیم: پس اگر ما خدا را دوست می داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می دهد به نفع ماست. زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. نویسنده‌ای عادت داشت بگوید که این آیات مانند بالشی عالی و نرم برای یک سر خسته و قلبی زحمت کشیده است. آنانی که بر طبق اراده و خواست خدا فراخوانده شده اند برای ایشان مقدر شده تا به شباهت فرزند یگانه خدا تبدیل شوند. اکنون در اینجا درباره نجات یافتگان صحبت می کنیم، یعنی همه کسانی که با اختیار و انتخاب خود راه حل خدا برای نجات از گناه را در عیسی مسیح پذیرفتند. کتاب رومیان در این مورد که چگونه این کار انجام می شود بیشتر توضیح می دهد. در رومیان فصل 8 آیه 30 می خوانیم: پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فرا خواند و چون به حضور او آمده ایم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. گفتیم که وقتی خدا با 100 گوسفند شروع کند، با 100 گوسفند نیز به پایان خواهد رسید. باید قبول کنید که این یک تعداد کامل است. سالها پیش با یک گله‌دار صحبت می کردم و می گفت که خوشنود و راضی است که اگر 65% از مجموع گوسفندانش به مقصد برسند و با همین تعداد هم پول خوبی می تواند در بازار به دست بیاورد. به نظر می رسید که برایش آنقدر ناراحت کننده نبود که تعدادی از آن گوسفندان بیچاره می مردند. اما خداوند عیسی مسیح داستان مردی را تعریف می کند که 100 گوسفند داشت و یکی از آنها گم شد. می دانید بسیاری از ما حتی بعد از اینکه نجات یافته ایم باز هم گم می شویم. این موضوع به این معنی نیست که نجات خود را از دست می دهیم، بلکه مطمئنن از مشارکت با او خارج می شویم. بعضی افراد ممکن است آنقدر گم شوند که در واقع می ترسن که نجاتشان را از دست داده باشند. اما آن گوسفند گم شده هنوز یک گوسفند است، حتی اگر بسیار دور و گم شده است. کتاب اشعیا فصل 53 آیه 6 می گوید: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. این تمایل طبیعی و گرایش ما است، این میل باطنی ما می باشد، این سمت و جهتی است که ما می رویم. ما به سوی خدا نمی رویم، بلکه از او دور می شویم و به راه‌های خود می رویم. بنابراین چوپان چه کار می کند؟ او می رود تا آن یک گوسفند گم شده را جستجو و پیدا کند. مطمئنم آن گله‌داری که قبلا گفتم در شب سرد و پرباد و طوفانی بر نمی خواست که برود و گوسفند گم شده ای را جستجو کند. فکر می کنم می گفت بگذار به راه خودش برود. اما خدا را شکر که شبان و چوپانی داریم که هرگز چنین نمی گوید. او می گوید با 100 گوسفند شروع کردم و با 100 گوسفند نیز به مقصد می رسم. اکنون فرض کنید که زمانی او در بهشت تعداد گوسفندانش را می شمارد. 1, 2, 3 و 97, 98, 99, 99, 99. چه اتفاقی برای آن یکی گوسفند افتاده است؟ و به او می گویید آن یکی گوسفند گم شده است. فراموشش کنید. به هر حال فکر می کردیم که او نتواند به مقصد برسد. اما خدا را شکر که آن شبان نیکو چنین فکر نمی کند. اگر آن یک گوسفند که می تواند من یا هر یک از ما باشد در هنگامی که گوسفندانش را می شمارد در آنجا نباشد، او خواهد آمد و به جستجوی آن گوسفند پرداخته و او را به داخل بهشت آسمانی خواهد آورد. این معنی و مفهوم نقشه بدون تغییر خدا و تقدیر است. من این کلمه را دوست دارم. این تضمین و ضمانت خدایی است. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: گوسفندان من صدای مرا می شناسند و من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. همیشه به یاد داشته باشید که اگر گوسفندان نجات یافته اند، به این خاطر نیست که آنان باهوش هستند، بلکه برعکس فهمی درست ندارند. اگر آنها نجات یافته اند، به این علت است که چوپانی عالی دارند. شبان نیکو آنها را نجات داده است و این یک حقیقت با شکوه است. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بود که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد. به فرزندی پذیرفته شدن به این معنی است که در جایگاه فرزندان رشد یافته قرار گرفته ایم. در هنگام مطالعه کتاب غلاطیان این موضوع را بررسی کردیم. به دو نکته مهم اشاره کردیم. به فرزندی پذیرفته شدن به مفهوم دوباره متولد شدن است. ما توسط روح القدس دوباره تولد یافته و حیات جدید داریم. فرزند خدا تولدی تازه یافته است. در اول پتروس فصل 1 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سبایی تباه می شد. این زندگی تازه تا به ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از کلام همیشه زنده خدا برای انسانها. او در یک رابطه جدید دوباره تولد یافته است. این منظور خداوند عیسی مسیح بود وقتی که به نیقیدیموس گفت که بایستی دوباره متولد شود. به فرزندی پذیرفته شدن همچنین یک جایگاه و مقام، حق و امتیاز است. وقتی که ما نجات یافته ایم در خانواده الهی، به عنوان فرزندان در عیسی مسیح تولد یافته ایم، ولی علاوه بر این به ما حق و جایگاه یک فرزند بالغ نیز داده شده است. ما در مقام و جایگاهی هستیم که بتوانیم کلام خدای پدر را بفهمیم، چون او روح القدس را به عنوان معلم ما به ما عطا کرده است. وقتی نوه من تقریبا 2 ساله بود، مرتب حرف می زد، اما فقط چند کلمه از حرفای او را می فهمیدیم. با این وجود به خوبی می توانستیم بگوییم که چه می خواهد یا چه چیز نیاز دارد. او هنوز کوچک بود و نمی توانست بفهمد چرا من نمی دانستم که او چه می گوید. او هم همیشه مرا نمی فهمید. اما نکته عالی این است که امروز یک پدر آسمانی دارم و مدت ها به عنوان کودک او بودم و به من گفت که می خواهد مرا به جایگاهی بیاورد تا بتوانم او را بفهمم. چقدر عالی خواهد بود که نوه من رشد کند و ما یکدیگر را واقعا درک کنیم و بفهمیم. اما خدا همکنون نیز با ما گفتگو و مکالمه می کند و با ما ارتباط دارد. پولس در اول قرنتیان فصل 2:12 می گوید چگونه خدا این کار را می کند. خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا کرده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکویی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است. بدیهی است روحی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد. تمام این کار عظیم در عیسی مسیح انجام شده است. در اول تیموتائوس فصل 2:5-6 می خوانیم: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.